أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قسمت مطالبی که مربوط به عقد در این امر چهارم و مقدمه چهارم بنا بود که ازش بحث بشه، جهاتی از بحث بود دیگه، تعریف عقد، بیان خصوصیت عقد، جهت اولین بود. جهت دومش رابطه بین عقد و عهد، اینکه چه نسبتی با هم دیگه دارن. جهت سومش هم مقومات عقد. جهت چهارم هم تقسیماتی عقد بر زوایای مختلف. این نتیجه بحث تا اینجا در دو جهت اول و دوم، بحث در این دو جهت تمام شده. نتیجه بحث این شد که در قسمت تعریف عقد و بیان ماهیت عقد در مقابل ایقاع، عقد اصطلاحی تعریفش این شد که در میان تعریف مختلفی که مطرح شده بود، به نظر می رسید که تعریف مرحوم اصفهانی ترجیح داشته باشه بر تعریف دیگر، منتها احتیاج به اصلاح و تعدیلی داره. ولی لب مطلب در همین تعریف مرحوم اصفهانی بیان شده. خصوصیت این تعریف این بود که در این تعریف عقد تعریف شده به قرار مرتبط به قرار آخر یا ربط بین دو تا قرار. عقد در مقابل ایقاع عبارت از اینه که در مورد عقد یک مضمون قانونی، یک امر قانونی ایجاد می شود به وسیله دو طرف، متقوم به دو طرف هست. مطلق ایجاد امر قانونی مصداق عقد نیست. عقد ایجاد امر اعتباری هست که متقوم به دو طرف باشه. ولو به دقیقه با توجه به این که عنوان عقد عنوان برای سبب رسیدن به این امور قانونی و اعتبارات معاملی هست، چون در این عقود و اسبابی که در معاملات به وسیله اون اسباب به یه نتایج قانونی ما نائل می شویم، از اون نتیجه قانونی تعبیر به مسبب میشه. برای رسیدن به این مسبب از یک وسیله استفاده میشه که به اون میگن سبب. مثلا در بی، نتیجه قانونی که انجام میگیرد در وعای اعتبار اینه که مبی از ملک بایش که زیده خارج بشه به ملک عام که مشتری هست وارد بشه. اون نتیجه مورد نظر ملکیت، نقل ملکیت است. ولی این نقل ملکیت به وسیله عقد بیع انجام میشه. با این بیع تو اشتری تو این عقد محقق میشه. این عقد محقق شده موجب در اعتبار عقلا سبب اون نقل حساب میشود. در عقود دیگر، اجاره، نکاح، اینها هم یه مسبباتی داریم، یک اسبابی داریم. ایجاب و قبول یا خود عقد که مرکب از ایجاب و قبوله، اینها اسباب رسیدن به این نتایج قانونی از اعتبارات قانونی است، نه اینکه خود اینها اعتبار قانونی باشه. رو این حساب در کلام مرحوم اصفهانی ولو عقد تفسیر شده به اینکه قرار مرتبط به قرار آخر، ولی این تعبیر مناسب با عقد نیست، چون عقد سبب این تعریف، این عنوانی که در تعریف گفته شده با مسبب سازگاری داره نه با سبب. ولی بالاخره از این تعریف معلوم میشه لب مطلب در مورد عقد چیه. در مورد عقد اونی که اتفاق میفتد اینه که بله یک قرار قانونی، یک بله اعتبار معاملی با اعتبار معاملی دیگر جوش میخوره، مرتبط میشه، یا به عبارت دیگر اعتبار معاملی متقوم به دو طرف ایجاد میشود. اعتبار معاملی متقوم به دو طرف ایجاد میشه، یا به تعبیری که بله اعتبار قانونی ایجاد میشه، اون امر قانونی به وسیله عقد ایجاد میشه. حقیقت بله عقد ایجاد اعتبار قانونی هست، چون عقد اسم برای سببه، به وسیله این سبب اون عمل انجام میشه، این اعتبار در عالم اعتبار و وعای قانون و تشریع ایجاد میشه، با فعل متباین ایجاد میشه. این ولو به صورت دقیق‌تر ما بخواهیم تعریف کنیم عقد را با ملاحظه سببیتش، باید بگیم عقد بر ایجاد اعتبار قانونی متقوم به طرفین هست در مقابل ایغا، که در ایغا عمل در ایغا اعتبار قانونی ایجاد می شود ولی متقوم به یک طرفه. در موارد ایغا چون تصرف در دایره سلطنت به شؤون یک نفر هست نه دو نفر، فقط احتیاج به اراده و رضای او داره، برخلاف عقود. عقود عناوین معاملی هستند که در اینها اعتبارات قانونی متقوم به دو طرف ایجاد میشه. روی حساب بی، نکاح، اینها از مصادیق عقد هستند، چون اون اعتبار قانونی متقوم به دو طرف به وسیله به تو اشتره تو ایجاد میشه. برخلاف طلاق، در طلاق که فسخ زوجیه هست، انهاء زوجیت هست، با توجه به این که به طلاق به ید زوج هست، در اعتبار شارع به ید زوج هست، این اعتبار قانونی متقوم هست به اراده یک طرف فقط. چون متقوم به اراده یک طرفه، طبعا ولو از ناحیه زن رضایتی نسبت به این هم وجود نداشته باشه و اراده از ناحیه زن نسبت به تحقق این وجود نداشته باشه، عنوان طلاق ایجاد میشه. اون نتیجه‌ای که در طلاق مورد نظر هست، نتیجه ایغایی، با لفظی که خود زوج میگوید، متعلق میگوید، با لفظ به انشای طلاق از نای او ایجاد میشه. فرق بین عقود و ایغاعات به نحوی که اشاره به ریم بله اون ریشه فرق در او وجود داشته باشه، اینه که اعتبار معاملی در عقود یا به عبارت اخرى مضمون عقد اعتبار متقوم به دو طرف هست، ولی اعتبار که مضمون ایغا قرار میگیره اعتبار قانونی متقوم به یک طرفه نه به دو طرف. خب اینا از این مطالب از فرمایشات مرحوم اصفهانی هم استفاده میشه، منتها اشکال مسامحه در کلام ایشون فقط اینه که عقل این تعبیر کرده، عقل رو به قرار مرتبطه به قرار آخر. باید میفهمد که ربط عهد القراره به قرار آخر، همونطور که در تعریف قانونی هم تعبیر کرده بودن که در تعریف معروف در میان فقهای ما هم تعریف کرده بودن به شد عهد الالتزامین به التزام آخر، یعنی اسم اون خصوصیت اینکه عقد اسم برای سببه، اون رو ملاحظه کردن، رب دادن و بستن یک التزام به التزام آخر. التزام مشدود عقد نیست، عقد شد عهد الالتزامین، التزام مشدود مضمون عقده، نتیجه العقده، مسبب از عقده. عقد شد بین التزامین. حالا بر اساس با توجه به معنای لغوی عقد که ربط عهد و شیئین به شیء آخر هست، استعمال عقد در امور معاملی در و معاملات که انجام می شود در میان عقلا، کلمه عقل را عرف عام به کار می برد در این معنی در امور معاملی، به ملاحظه این جهته، با توجه به معنای عرفی، به ملاحظه این جهته که در عقود مصطلحه اعتبار قانونی متقوم به طرفین ایجاد می شود، چون اعتبار قانونی متقوم ایجاد می شود، ایجاد این اعتبار متقوم به تو طرف، ایجاد ربط بین دو اعتبار، به ملاحظه این جهت کلمه عقد را در عقود مصطلحه به کار بردم. رو این بحث به معنای اصطلاحی، معنای عرفی عقد، درش این خصوصیت عقد شده که ارتباط دادن یک قرار قانونی به قرار قانونی دیگره. با این تعبیر معلوم میشه که فرقش با عهد ظاهر میشه دیگه، که جهت دومش هم معلوم میشه. بله چی فرمودید؟
یک دفاعی بکنم از معروفان، میگم که ایشون عقد رو به
عقد میگم عنوان عقد اسم برای اون قسمت سببه، نه برای مسبب. بله مسبب رو تعریف کنه این نداره به لحاظ مسبب.
عقد به معنای مصدری باید تعریف بشه، درست
به دیگه روی نصاب دیگه اون این یعنی وجه این تفکیق بین این مورد که ما آیا معنای مصدری را سبب را میخواهیم تعریف کنیم یا مسبب را میخواهیم تعریف کنیم، بر اساس اینکه مقصود بیان سبب یا مقصود بیان مسبب هست، به ملاحظه این باید نگاه بکنیم که این تعریف ها با این غرض ما سازگاری داره یا سازگاری نداره. روی حساب در اول بی در مقاصد در تعریف بی مرحوم شیخ هم اونجا عنوان فرمودن، محققین بعد اونجا مطرح کردن، اینکه با توجه به اینکه بی مثلا اشاره به اون نتیجه به اون مضمون خاصی هست، آیا ما در تعریف بی باید مثلا چه لفظی را به کار ببریم؟ اونجا بعضی‌ها یه الفاظی به کار بردن، دیگران بهش اشکال کردن، گفتن که بی، بعضی‌ها گفتن که بی انشاء تملیک عین مثلا به عوض هست، دیگران اشکال کردن گفتن که با توجه به این که بله بی خودش امر انشایی هست، قابلیت انشا دارد، اگر شما در تعریف بی کلمه انشا را عکس بکنید بگید انشاء تملیک عوض، دیگه انشاء و تملیک خودش منشأ نمیشه. شما باید در تعریف یه معنایی را بیارید، در تعریف عناوینی را در تعریف بیارید که در مرتبه منشأ هستن، در قسمت منشأ مندرج هستن تا قابلیت انشاء را داشته باشن. بر این اساس گفتن شما بی را بخواید تعریف کنید باید بگید بی تملیک بله تملیک عین به عوض هست، منتها تملیک قانونی انشایی که بگید نه یعنی سنخ او را در مقابل امور خارجیه بخواید بیان بکنید که خارج ما تملیک خارجی که نداریم، تملیک قانونی به اعتباری حقیقت بی اینه. اگه بی را به این صورت معنا بکنید، این بی به این معنا قابلیت انشا را داره. با این مقصود اینه که با توجه به غرضی که از این تعریف داریم که چه چیزی را ما میخواییم تعریف بکنیم، الفاظ و عناوینی که در تعریف میگذاریم باید مناسبت با اون غرض داشته باشه. اگه در مقام بیان سبب هستی، تعریف سبب میکنید، عنوانی را که در معرف میگذارید باید با سبب سازگاری داشته باشه. اگه در مقام تعریف مسبب هستید، بله اونجا هم باید الفاظی که میگذارید به میگنجد در تعریف مناسب با مسبب باشه. والا اینا اشکال های مسامیه به لحاظ اینکه ولی لب مطلب در کلام مرحوم اصفهانی اومده که حقیقت عقد اینی که در مورد عقد یک قراری به قرار دیگر مرتبط میشود. قرار یعنی اعتبار قانونی معاملی با قرار دیگر مرتبط میشه در مقابل ایقاع. در جلسات قبلم بیان شده بود که این تعریف خصوصیات یک تعریف کامل را داره، مانع اغیار، جامع افراد، مشیر به عناصر دخیله در تحقق عقل، تکوین عقل، این خصوصیات در اینجا هست. مانع اغیار هست چون قرار مرتبط به قرار آخر شامل وعد نیست. روی این حساب وعده بالبی، وعده بالقرض، وعده برم که به عنوان اشکال به بعضی از تعریف گفته شده بود که اینها در تعریف شما می گنجد، در تعریف مرحوم اصفهانی نمی گنجد، چون در موردی که وعده به بی هست قرار بیعی محقق نشده، قرار تملیکی محقق نشده. دون حساب مانعیت اغیار در این تعریف وجود داره، جامعه افراد هم هست به خاطر اینکه با این تعریف مرحوم اصفهانی همه اون عقودی که اصطلاحاً در نظر عرف مستاق عقد هستند مندرج در این تعریف می شوند، چه در ضمن این عقد التزامی وجود داشته باشه چه التزام نباشه بلکه مضمون عقد مجرد اذ باشه، این تعریف شامل اونم میشه. اشاره به مقومات اصلی عقد هم شده، چون اونی که قوام اصلی عقد به او هست اینه که بله در اینجا یک اعتباری محقق بشود از دو طرف، اعتبار محقق بشود از دو طرف، جعل قانونی از دو طرف محقق بشود، بناگذاری از دو طرف محقق بشود. این تعریف مرحوم اصفهانی این خصوصیت را داره، همونطور که در تعریف فقه سنی عنوان ایجاب و قبول اومده، گفته شده ایجاب و قبول حکایت از عناصر مکونه عقل میکنه، در این تعریف مرحوم اصفهانی هم از این جهت نقضی نیست، چون قرار مضمون ایجاب و قبول که همون قرار مرتبط به هم دیگه باشه، این مضمون در این تعریف اشاره به این شده چون عقد تعریف شده به اینکه عهد القرارین مرتبط به قرار آخره، یعنی باید دو طرف داشته باشیم که هر یک از دو طرف اعتباری داشته باشه، این اعتبارات هم به همدیگر گره خورده باشه، به همدیگه مربوط شده باشه، بیگانه و گسسته از همدیگه نباشه. این تعریف مرحوم اصفهانی این خصوصیت رو داره. از جهت اینکه نسبت این عقد تعریف شده با عهد چه نسبتی هست، قبلا از مطالب قبلی هم جواب این سوال معلوم میشه، چون عزم یا عهد به من بر اساس اون چیزی که قبلا گفته شده یا در عهد ما ملتزم به دو تا معنا برای عهد میشویم که یک معنا عبارت از قرار، مطلق قرار، یک معنا هم میثاق هست، معنای دوم میثاقه. بنابراین که عهد دارای دو معنا باشد، نسبت بین عقد و عهد معلوم میشه، چون عد عبارت از قرار مرتبط به قرار آخر، چه ارتباط درش عقد شده ولی سنخ قرار ممکنه تعهد باشه، ممکنه تعهد درش نباشه، التزام درش باشه، ممکنه التزام درش نباشه. از این حیث عمومیت داره، ولی از حیث ربط هر قراری را عقد نمیگوین، مضمون عقد نیست هر قراری، یا ایجاد هر قراری عقد نیست، قرار خاص، قرار متقوم به دو طرف ایجادش عقده. این خصوصیت عقد بر اساس این تعریف اینه. حالا با توجه به این جهت عمومیت در عقد و جهت اختصاص در عقد بخوایم حساب کنیم، این را بسنجیم با عهد. عهد به معنای اول، به معنای عبارت بود از مطلق قرار، مطلق جعل. نسبت عقد به معنای نسبت عقد با عهد به معنای اول، با عهد به معنای اول نسبتش میشه نسبت اون خصوص مطلق میشه، نسبتش میشه اون خصوص مطلق، چون عهد به معنای اول به معنای عبارت از مطلق جعل و مطلق قرار، عقد اصطلاحی قرار خاصه، قرار مرتبط به قرار آخر هست، نسبتش میشه اون خصوص مطلق، یعنی عهد میشه اعم، عقد میشه اخذ. عهد به معنای دوم رو حساب بکنیم که معنای میثاق هست، عهد به معنای دوم که معنای میثاقه، نسبتش را با عقد به تعریف مرحوم اصفهانی بخواییم در نظر بگیریم، نسبتش میشه اون خصوص منوج، چون هر کدوم از اینا یه ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع هم دارن. در جایی که قرارها مرتبط به همدیگر باشد ولی در او التزام و میثاقی در کار نباشد، این ماده افتراق از عقد هست. نسبت به عهد هم جایی که میثاق باشه، تعهد باشه، التزام باشه ولی ارتباط به طرف آخر نباشه، مثل حلف، مثل نذر یا عهد اصطلاحی، اینا ماده افتراق از میثاق هم. ماده اجتماعش هم مواردی است که عقود عهدیه هست دیگه، عقود عهدیه که هم درش حیثیت ارتباط عهد و طرفین به طرف آخر هست، هم پای التزام و تعهد در کار باشه، میشه نسبتش اون خصوص منوج. بنابراین که در عهد ما دو تا معنا داشته باشیم، به لحاظ معنای اول نسبت اون خصوص مطلق، به لحاظ معنای دوم نسبت اون خصوص منوج. ولی اگه کسی گفت که عهد هم همه این موارد عهد برمیگرده به معنای واحد که همون اصل القرار باشه، در عهد به معنای جامع حیثیت میثاق عقد نشده بلکه یه معنای جامعی مشترک در معنوی در همه موارد هست، اگه اینجوری بگیم خب نسبت همون نسبت اون خصوص مطلق میشه، عهد میشه مطلق قرار، چه ارتباط چه دارای ارتباط باشد با قرار آخر، با جعل آخر، چه قابل ارتباط نباشه، نسبت میشه اون خصوص مطلق. نسبت بین عهد و عقد هم در سایه این تعریف معلوم شد، عهد میشه اهم دیگه. بنابر این که عهد فی جمیع الموارد معنای واحدی داره، اما در که در کلام مرحوم اصفهانی هم بهش اشاره شده بود که فرموده بودن که عهد مطلق قرار هست ولی عقدی که ما معنا کردیم قرار مرتبط به قرار آخر، این اخص از عهد میشه. این بنابراین از جهت نسبت گیری بین اینها معلوم شد. یه بحثی البته در این قسمت هست و اون این که حالا عهد که در مقابل عهد هست، عقد که با توجه به مطلبی که بعداً گفته میشه و قبلاً هم اشاره شد، لزوم عقد، لزوم وفای به عقد و ترکیب اثر به عقد رو ما از آیه شریفه عفو بالعقود میتوانیم استفاده بکنیم، ولی عقد که غیر از عقد هست، حیثیت در او غیر از اونه، ماده افتراق هم داشت دیگه. ماده افتراقش مثل همین نذر و یمین و عهد اصلاحی بود. عهد بالاخره که مقابل عقده، ما دلیل بر وجوب وفای در این را، این چه دلیلی دلالت داشته باشه بر لزوم وفای به این عهد، آیا دلیل داری یا دلیل نداریم. در این قسمت همونطور که در فقه العقود هم اشاره شده، به ادله می شود استدلال کرد برای لزوم عقد. یکی از اونها که یکفی برای اثبات لزوم در کل عهدین، هر چیزی که مصداق عهد باشه، آیه شریفه اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. اینا یکی از ادله همین آیه هست، ولو در کنار این دلیل که در سوره اسراء اومده، آیه 34 سوره اسراء، ان العهد اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا، این دلیل به تنهایی کافیه برای اثبات این، اگرچه در کنار این ادله دیگه هم برای لزوم وفای به عهد هم میشه اقامه کرد. روی این حساب این جهت دوم از بحث در مطالب مربوط به عقد که بیان نسبت بین عقد اصطلاحی که در معاملات اطلاق می شود به بین عهد، این قسمت از بحث هم تمام شد. جهت سوم از بحث بیان مقومات عقد، یعنی اموری که در تحقق عقد این امور باید وجود داشته باشد تا عقد محقق باشد. مقصود از مقومات عقد یعنی اموری که لازم هست وجود اینها در موارد تحقق عقد. اگر بخواد عقد مؤثر باشد، وجود این امور لازم هست. تعبیر به مقومات اینه، چون اینجا در کلمات، مخصوصا در کلمات قانونیین و در کتب معاملاتی که بر اساس فقه عام نوشته شده، یک تعبیر ارکان العقد دارن، یک مقومات عقد. مقومات عقد را به معنای اعم از ارکان میگیرن. روی حساب در بعضی از کتاب ها، از جمله کتاب همون المدخل الفقهی العام مصطفی زرقا که میخواد قوام عقد را معنا بکنه، اونجا در بیان مقومات عقد و قوام عقد، اونجا گفتن که قوام عقد به چهار امره، مقومات عقد را چهار امر درست میکنه، که یکی از اون اموری که مقومات عقد را درست میکنه ارکان العقد. مقومات عقد یعنی اونهایی که در برای تحقق یک عقد وجود اونها لازمه، یکی از اینها خود متعاقدین هستن، عاقدان و متعاقدین هستند، این یک مقوم. یکی محل عقد هست، یعنی موردی که این اعتبار قانونی در اون مورد پیاده میشه. مثلا در مورد بی، محل عقد بی چیه؟ این مبی نقل داده میشه از یک چیزی، از حوزه ملکیت پایه به حوزه ملکیت مشتری نقل داده میشه. این میشه محل العقد. این عنوان دوم محل العقد. عنوان سوم موضوع العقد، که مقصود از موضوع عقد یعنی همون مضمون عقد، اون نتیجه قانونی که به سبب این ایجاب و قبول میخواهند به اون نتیجه قانونی برسن. مبی محل العقد، ولی موضوع العقد، مضمون عقد بی، نقل ملکیت این مبی است. در بی نقل ملکیت، در اجاره مثلا نقل ملکیت منفعت، تملیک منفعت مثلا باشه، یا اگر اجاره را کسی به تسلیم معنا کرد، بله، ایجاد سلطه برای مستأجر در عین. در عقد نکاح هم مضمون عقد نکاح همون اعتبار زوجیت هست دیگه. یا اگر نکاح را کسی معنا کرد به اینکه مضمون عقد نکاح را این دانست که زوجه خودش را در حواله زوج قرار بدهد یا بزش را تملیک به زوج بکنه، مضمون عقد نکاح را اگه این گرفتیم، این میشه موضوع العقد که دنبان مسبب حساب میشود، که عقد سبب رسیدن به این مسببه. این میشه موضوع العقد. مقوم چهارم ارکان العقد. اون ارکان العقد یعنی اونایی که در عقد به عنوان سبب دخالت داره. عقد به عنوان سبب که انشاءات انشاء دو طرفی هست، انشایی که دو طرف انجام میدهن، این یه اجزایی داره، مثلا ایجاب و قبول. این صیغه‌ای که صیغه این عقد مرکب از ایجاب و قبوله، این ایجاب و قبول جز به عنوان رکن عقد گفته میشه. به حسب اصطلاح ارکان العقد با مقومات عقد مختلفه. مقوم عقد یعنی هر چیزی که برای تحقق عقد احتیاج به اونه، اعم از اینی که در نفس سبب باشه یا غیر سبب باشه. ارکان العقد به حسب اصطلاح اشاره به اجزای خود سببه، یعنی اونایی که سبب را سبب به ما انه سبب متوقف به ما انه سبب متوقف بر چه چیزی باشه، مؤلف و مرکب از چه چیزی باشه، اونها را میگن ارکان العقد. خب این یکی از بحثایی که در مورد عقد وجود داره اینه که مقومات عقد، بله مقومات عقد چه چیزایی هستن. خب آیا این تعریفی که در کلام مرحوم اصفهانی و اعلام دیگر در مورد عقد ذکر شده، از این تعریف استفاده می شود که مقوماتی این از تعریف مقوماتی این عقد استفاده می شود یا مقومات استفاده نمی شه؟ این هم ممکنه کسی در این بگه که با تحلیل و تأمل در تعریف عقد مقومات عقد را هم می شود ازش به دست آورد، به جهت این که مثلا ما اگه اینجوری سرراست معنا بکنیم عقل را به اینکه ایجاد اعتبار قانونی متقومه به دو طرف، اینجوری اگه معنا بکنیم، از خود همین تعریف در می آید که ما یه دو طرفی احتیاج داریم که از اونها تعبیر به عاقدین یا متعاقدین می کنیم، چون عقد ایجاد اعتبار مطلق نیست، ایجاد اعتبار متوقف به طرفینه. از این مقوم بودن عاقدین و متعاقدین از این استفاده میشه. از طرفی مورد دوم این بود که بله مقوم دوم این بود که محل العقد، عقد هر عقدی احتیاج به محلی دارد. این تقوم عقد به محل هم ممکنه گفته بشه از این تعریف استفاده میشه، چون ولو در تعریف گفته شده که اعتبار قانونی گره بخوره به احتمال به اعتبار آخر، ولی اون اعتبار قانونی که از متعاقدین صادر میشه، اعتبار قانونی که بخواهد موضوع اثر باشد، اعتبار قانونی مطلق نیست، چون اعتبارات قانونی یا باید برگرده به جعل ملکیت، تغییر در ملکیت، یا باید به جعل در حق برگرده یا تغییر در مورد حق برگرده، یا باید برگرده به اعتباراتی که بله یا باید برگرده به اعتبار معانی آخری غیر از ملکیت در مثل اعتبار علقه زوجیت. هر کدوم از اینها که باشه درست در تعریف عنوان اعتبار قانونی اومده، ولی چون اعتبار قانونی که در مقام اجرای عقد محقق میشه اعتبار قانونی مطلق نیست، چون اعتبار قانونی مطلق موضوع اثر نیست، اعتبار ملکیت، اعتبار مطلق الملکیه، اعتبار نقل ملکیت به صورت مطلق، این که موضوع اقلا به این ترتیب اثر نمیدن، که اونی که اقلا بهش ترتیب اثر میدن اعتبار نقل ملکیت این متاع خاص به دیگری، یا در مورد حق نقل حق متعلق به این عین خاص به دیگری، یا متعلق به یه عنوان خاصی. علایالن اعتبارات قانونی مطلق چون در نظر اقلا موجب ترتب اثر نمیشه، چنین اعتباری از اقلا صادر نمیشه که به صورت مطلق حکم بکنن به ملکیت شیء یا زوجیت یا زوجیت اجتماع شیء به شیء به صورت اجتماع مطلق بدون اینکه به شیء خاصی نظر داشته باشن اعتبار بکنن علقه زوجیت را. چون به حسب اعتبار اقلا قانونها به جعلهای مطلق محقق نمیشه لعدم ترتب اثر، پس اون اعتبار قانونی که در تعریف عقد اخذ شده به در تعریف ایقاع اخذ شده، مقصود اعتبار قانونی مقید به محل خاصه، مشروط به محل خاصه، متعین در محل خاصه. روی این حساب محل العقد هم می شود از این تعریف به دست بیاد، با ملاحظه این که اگه محل نداشته باشه موضوع اثر حتی اندل اقلا نیست. قسمت بعدی که موضوع العقد باشه، اینکه معلومه که موضوع عقد یعنی نتیجه قانونی، اون نتیجه قانونی حتما یه نتیجه خاصی در هر عقدی هست، چون عقد تعریف شده به اینکه اعتبار قانونی جعل یه امری را پیوند بزنی به امر دیگر. خب این خود این نتیجه در تعریف به خصوصی ذکر شده، پس در مورد هر عقدی ما یک نتیجه قانونی داریم، یعنی اون امری که یعتبر یجعل در این موارد. این امر سوم، امر چهارم هم که عبارت از ارکان العقد باشه، با توجه به اینکه عقد اسم برای سبب هست، ربط اونی که در حقیقت عقد را درست میکنه، تکوین میکنه، موجب تکون عقد میشود، همین بله دو طرفی است که برای ربط وجود داره، چون عقد ربط عهد القرارین به قرار آخر شد. از این در می آید که یک قراری دو طرف باید داشته باشند، دو طرف باید قراری داشته باشند که این دو تا قرارها به همدیگه جوش بخوره. ربط عهد القرارین به قرار آخر از این در می آید که این عقدی که اینجا محقق میشه امر دارای جز هست، که یه جزش به عاقد اول، متعاقد اول متقوم هست، جز آخرش به عاقد دیگر. حالا این از جهت اینکه در هر عقدی در برای تحقق هر عقدی ما احتیاج به وجود متعاقدین داریم، احتیاج به محل العقد داریم، احتیاج به موضوع العقد یعنی نتیجه العقد، مضمون العقد، اعتبار قانونی خاص داریم که مضمون عقد را درست بکنه، یک اجزاء العقد و ارکان العقد هم داریم که به وسیله این اجزاء عقد تشکیل میشه. اون مقداری که اینجا در قسمت مقدمه جای اشاره داشت در همین حده، اما اینکه متعاقدین در هر عقدی چه شرایطی باید داشته باشن، هر انسانی میتواند عاقد قرار بگیره، هر عقدی از او صادر بشه، یا اینکه شرایط خاصی داره من البلوغ و العقل و غیر اینها، اینا دیگه بر این مطالب دیگه در خود مقصد اصلی باید معنا بشه، مطرح بشه که شرایط متعاقدن، شرایط العوضن. عملا هم در فقه ما هم در فقه عامه این قسمت مورد بحث قرار گرفته، شرایط متعاقدن، شرایط عقد، شرایط متعاقدن، شرایط عوضن که محل العقد باشه، حالا عنوان عوضن در معاوضاته، ولی کلا محل العقد چه شرایطی باید داشته باشه این مطرح شده. قسمت اجزاء العقد، این ایجاب و قبول، اون مبرزه ها، ابراز این مضمون معاملی چه شرایطی باید داشته باشه، اینها هم مورد بحث قرار میگیره در همون مقصد اصلی. اون قسمت موضوع العقد و مضمون العقد هم که نتیجه باشه، این هم شرایطش در اون مقصد باید معلوم بشه که این مضمون باید مضمونی باشه که موجب تحلیل حرام و تحریم حلال اینها نباشه و قیود دیگه‌ای که در این قسمت هست. پس در جهت سوم از جهات بحث در عقد، اون مقداری که به حد اشاره میشه گفت اینه که مقومات عقد این امور چهارگانه است. این مربوط به جهت سوم. جهت چهارم که در قسمت بیان ماهیت العقد و مطالب مربوط به عقد جای بحث داره، جای اشاره داره، تقسیمات عقد، که عقد از زوایای مختلف تقسیم شده به اقسامی. یکی از اون تقسیم ها، یکی از اون جهات تقسیم که در فقه العقود هم مطرح شده طبعا اون چی که در کلام مرحوم نائینی اومده، تقسیم عقد از این جهته که عقد به دو قسم تقسیم میشه، عقد عهدی و عقد اذنی. آیا این تقسیم صحیح هست و مقسم در هر دو قسم وجود داره یا وجود نداره؟ اول از این تقسیم شروع میکنیم، بعد به تقسیم از زوایای دیگر.